دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیرکل ناتو میگوید روسیه حدود 2/3 از نیروهای خود را از مرز اوکراین عقب میکشد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میگوید در صورت حمله به ایران، جنگ در داخل خاک آمریکا ادامه مییابد. و نرگس محمدی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به دادسرای انقلاب احضار شد. آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، از آغاز عقب نشینی حدود 2/3 از نیروهای ارتش روسیه از مرز اوکراین خبر داده است. آقای راسموسن به خبرگزاری رویترز گفته است نشانه هایی از عقب نشینی نیروهای روسیه دیده می شود. او همچنین بدون اشاره به جزئیات گفته است نمایندگان ناتو و روسیه روز دوشنبه دیدار و گفتگو خواهند کرد. از سوی دیگر دولت موقت اوکراین به عملیات نظامی خود در مناطق شرقی کشور ادامه می‌دهد و به گفته یک کفیل وزارت دفاع، بخش‌هایی از شرق آن کشور از وجود شبه نظامیان هوادار روسیه پاکسازی شده است. معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داده که در صورت حمله نظامی این کشور به ایران، جنگ در خاک آمریکا ادامه پیدا می کند و تل آویو هم نابود می شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود جزایری گفته که اگر آمریکا و همپیمانانش توان حمله به ایران را داشتند، لحظه‌ای در انجام این عمل به گفته او وحشیانه درنگ نمی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا چهارشنبه 7 خرداد ماه اگرچه تاکید کرد که دیپلماسی بهترین راه حل مسئله هسته‌ای ایران است، اما یک بار دیگر تکرار کرد که همه گزینه‌ها برای حل این موضوع همچنان روی میز است. نرگس محمدی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر احضاریه‌ای برای حضور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین دریافت کرده است. جزئیات بیشتر رو در گزارش کیان معنوی بشنوید.
شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، 9 خرداد ماه در اطلاعیه‌ای که در وبسایت این کانون منتشر شد، آورد که شعبه دوم بازپرسی دادسرای انقلاب مستقر در زندان اوین ضمن ممنوع خروج کردن نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، برای روز 11 خرداد سال جاری او را جهت رسیدگی به اتهامات مندرج در پرونده احضار کرده است، بدون آنکه مشخص کند چه اتهامی متوجه وی است و دلایل آن اتهام چیست. خانم عبادی با این حال گفت که به باور او تشکیل پرونده جدید برای خانم محمدی میتواند در واکنش به فعالیت‌های حقوق بشری او و به ویژه ملاقاتش با کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا باشد. کاترین اشتون در سفر 17 اسفند ماه خود به ایران به مناسبت روز جهانی زن با شماری از فعالان حقوق زنان در ایران از جمله نرگس محمدی و گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در ساختمان سفارت اتریش در تهران دیدار کرد. پس از این دیدار برخی مقام‌ها، نمایندگان مجلس و رسانه‌های محافظه‌کار جمهوری اسلامی از این ملاقات به شدت انتقاد کردند. نرگس محمدی سال 1390 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغاتی علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر ابتدا به 11 سال حبس متهم شد که این حکم اسفند ماه همان سال به 6 سال حبس کاهش یافت. خانم محمدی سال 1391 برای اجرای حکم زندانش به زندان اوین و سپس به زندان زنجان منتقل شد و در مدتی که زندانی بود به فلج ادواری مبتلا شد. وی مرداد ماه 1391 با قرار وثیقه 600 میلیون تومانی آزاد شد. شیرین عبادی در اطلاعیه 9 خرداد ماه خود با تاکید بر قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حمایت از مدافعان حقوق بشر و حمایت از مدافعان زن حقوق بشر تاکید کرد که این کانون ایجاد هر نوع محدودیت برای مدافعان حقوق بشر از جمله همکاران کانون مدافعان حقوق بشر را مغایر با این نوع معاهدات می‌داند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. ادامه بدیم این بخش خبری رو با چند خبر دیگر. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته که 40% مردم ایران از ماهواره استفاده میکنند. با وجود این آقای زرقامی گفته است 15% کسانی که ماهواره استفاده می‌کنند به تماشای شبکه‌های استانی و شبکه‌های ملی ایران می‌نشینند. این آمار در حالی است سوی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه شده که استفاده از ماهواره در ایران به لحاظ قانونی ممنوع است و علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که 71% از مردم تهران از ماهواره استفاده می‌کنند. در ایران هر از چندگاهی طرح‌های ضربتی برای جمع‌آوری ماهواره توسط نیروی انتظامی اجرا می‌شود و از امواج پارازیت نیز برای اختلال در تلویزیون‌ها و رادیوهای ماهواره‌ای استفاده می‌شود. سخنگوی پلیس لاهور در پاکستان از دستگیری 4 نفر از اهالی یک دهکده در ارتباط با قتل یک زن باردار خبر داده است. این زن 25 ساله سه‌شنبه گذشته در راه دادگاه مورد حمله پدر و بستگانش قرار گرفت و بر اثر ضرباتی که با سنگ و آجر بر سر و بدنش وارد آمد درگذشت. این زن بدون اجازه پدرش ازدواج کرده بود که دلیل حمله و قتل او ذکر شده است. شوهر او در زمان حمله موفق شد از دست بستگان همسرش فرار کند. قتل این زن جوان باردار با موجی از اعتراض‌ها در داخل و خارج از پاکستان روبرو شد و دولت پاکستان دستور رسیدگی به این پرونده را صادر کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
این بخش خبری رو با یک گزارش اقتصادی ادامه میدیم. به نوشته رسانه‌های تهران، بزرگترین هیئت اقتصادی امارات متحده عربی در 8 سال گذشته امروز وارد تهران میشه. رضا ولی‌زاده در گفتگویی که با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته، از او پرسیده که چرا دیدار این هیئت اماراتی از دیدگاه محافل اقتصادی تهران بسیار مهم تلقی شده. فریدون خاوند در پاریس:
به دلیل جایگاهی که امارات و به خصوص دبی طی 3 دهه گذشته در اقتصاد ایران داشته و نقشی که این فدراسیون در خلیج فارس و مناطق پیرامون اون ایفا میکنه، در واقع طی دوران بعد از انقلاب که جمهوری اسلامی به دلیل جنگ 8 ساله و بعد تنش‌های روزافزون در روابط با قدرت‌های غربی گرفتار انزوا بود، امارات به مهمترین پل ارتباطی ایران با بخش مهمی از دنیا بدل شد. بخش قابل ملاحظه‌ای از صادرات غیر نفتی ایران از راه امارات به بازارهای دیگر می رفت. حجم زیادی از واردات ایران از راه امارات به کشور می رسید. صادرکننده ها و واردکننده ها برای داد و ستدهای بین المللی خودشون از مراکز مالی امارات استفاده می کردند. شمار زیادی از ایرانی ها در دبی شرکت زدند. شمار بیشتری از آنها در این شیخ نشین ملک خریدند. البته طی 2-3 سال اخیر به دلیل تحریم‌های بین‌المللی حجم مبادلات دو کشور به مقدار قابل ملاحظه‌ای کم شد. با این حال در سال 1392 امارات همچنان مهمترین صادرکننده کالا به ایران بود و سومین مقصد صادرات غیر نفتی کشور بعد از چین و عراق.
به نظرتون تحریم‌های بین‌المللی چه تأثیری بر روابط بازرگانی دو کشور، ایران و امارات متحده عربی گذاشته؟
تحریم‌ها تأثیر زیادی گذاشتن بر روابط ایران و امارات. در سال 1390 حجم داد و ستد دو کشور رسید به 24 میلیارد دلار. در سال 1392 این داد و ستد عمدتاً زیر تأثیر تحریم بیش از 9 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، سقوط کرد به 14.5 میلیارد دلار. البته در این آمار مقدار کالایی که به صورت قاچاق از امارات به ایران فرستاده شده در نظر گرفته نشده.
آقای خواننده، به نظرتون میشه سفر هیئت اماراتی رو به ایران یکی از پیامدهای توافقی دونست که نوامبر گذشته در ژنو بین ایران و گروه 5+1 به امضا رسید؟
ارتباط بین این دو رویداد رو مسلماً نمیشه نادیده گرفت. نهادهای اقتصادی امارات ارتباط تنگاتنگی دارند با اقتصادهای آمریکا و اروپا و به همین دلیل میترسند با ایرانی مبادله بکنند که زیر تحریم کشورهای خارجی است. از طرف دیگه اگر ایران با غربی‌ها این همه گرفتاری نداشته باشه مجبور نیست برای داد و ستد با اونها از کانال امارات رد بشه. به بیان دیگر با رفع نهایی تحریم ها حاشیه مانور ایران در مذاکرات اقتصادی با امارات مسلماً بیشتر میشه. با توجه به چشمنداز رفع احتمالی تحریم ها اماراتی ها امروز به ایران میان تا از قافله عقب نمونن. به هر حال این یک گام مثبت است در زمینه دیپلماسی اقتصادی ایران و پیامدهای غیر اقتصادی هم داره، از جمله کاهش تنش بین ایران و همسایگان عربش.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بدون اشاره به جزئیات شرکت یکی از شهروندان آن کشور در عملیات انتحاری سوریه را تایید کرده است. روزنامه نیویورک تایمز این شخص را به عنوان یکی از اهالی ایالت فلوریدا با حدود 20 سال سن معرفی کرده و نوشته است که او متولد یکی از کشورهای خاورمیانه بود. فستیوال جهانی موسیقی از جمله جشنواره‌های معروف اروپا است که هر دو سال یک بار در شهر لوزان سوئیس برگزار میشه. در جشنواره امسال دو هنرمند ایرانی و سوری مقیم خارج حضور دارند که برای همدردی با آوارگان سوری چند قطعه آواز دو صدایی به فارسی و عربی خواندند. شهرام میریان.
جشنواره 12 روزه موسیقی در شهر لوزان سوئیس یک هفته از فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون ده ها هنرمند از کشورهای خاور دور، میانه و نزدیک و همچنین اروپا و آمریکا به اجرای برنامه‌هایشان پرداختند. هدف اصلی این جشنواره در این خلاصه شده که مردم سوئیس و دوستداران موسیقی را با انواع و اقسام موسیقی ملل و بعضاً موسیقی تلفیقی آشنا کند. در میان ده ها هنرمند دعوت شده به این جشنواره موسیقی، دو هنرمند ایرانی و سوری هم که خود را هنرمند تبعیدی می نامند، چند قطعه آواز دو صدایی به زبانهای فارسی و عربی خواندند. عباس بختیاری یکی از این دو هنرمند است که درباره چگونگی شرکت خود و میچو کندس، هنرمند سوری در جشنواره لوزان، اینطور به ما گفته.
این فستیوال دعوت کرد و گفت من میخوام یک موزیسین از سوریه باشه و یک موزیسین هم از ایران و اون چیزی که مربوط به دولت هاشون نیست بیان ارائه بدن، یعنی فرهنگ و دوستی. گفتی ما این برنامه را اجرا میکنیم و میریم به یاد اون کودکان، یاد اون زنان و آوارگان سوریه‌ای که امروز در به در هستن مثل خود ما تبعیدی، منتها ما 30 سال پشت سر گذاشتیم تا تونستیم جا بیفتیم و این آرزو رو کردیم برای ملت سوریه. هرحال خیلی احساس غریبی داشتیم هر دو رفتیم رو صحنه.
زد و دید خون فشان زخمت شبیه جدای چه کنم که هست این ها گل باغ آشنایی. زدنی به فرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا.
آقای عباس بختیاری توضیحات بیشتری راجع به اجرای در واقع دو نفری در فستیوال جهانی موسیقی در لوزان ارائه بدین.
آقای کندس شاعرانی رو برگزیدن که از نظر نگاه و منظر به مقوله انسان و انسانیت خیلی نزدیک بودن. یک قطعه خوندن که مناسبت داشته کودکان آواره سوریه. من اشعاری پیدا کردم از عراقی و همینطور از مولانا. در واقع پیام ما پیام دوستی بود.
جشنواره جهانی موسیقی در شهر لوزان سوئیس چهارشنبه این هفته به این دور از فعالیت خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر تمایل دارید که با رادیو فردا در تماس باشید، 2020202112 2112 شماره